صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیا نبی، 23 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که نور خدا قلب هاتون رو منور ساخته و با دیدن و دانستن یگان راه راستی و حقیقت روز به روز به سوی خالق پرمحبت خود و پدر آسمانی و منجیتون یعنی خدا یکتا قدم بردارید و زندگیتون نمونه تقوا و قدوسیت و خدا ترسی برای دیگران باشد. در ادامه مطالعه تورات مقدس در برنامه این ساعت توجه خود را به کتاب اشعیا نبی معطوف ساخته و فصلهای 8 و 9 را با یکدیگر مطالعه می کنیم و از خدا یکتا تمنا می کنیم که به وسیله روح القدس ما را در فهم آیات یاری داده و تعلیم بدهد. اشعیا نبی به پیامبر نبوتها و پیشگویها مسما می باشد. او که 700 سال قبل از عیسی مسیح مقدس در این عالم زندگی می کرد، دعوت خدا را در عبادتگاه پذیرفته و وظیفه داشت که قوم و هموطنان خیش را از داوری خدا آگاه کند و به آنها اخطار بدهد که اگر توبه نکنند، خدا ثمرات شرارتشون رو بر آنها نازل خواهد کرد. دقت کنید، اگر آنها توبه نکنند، خدا ثمرات شرارتشون رو بر آنها نازل میکنه. در این زمان امپراتوری اسرائیل به دو قسمت تقسیم شده بود. قسمت شمالی از 10 طایفه و پایتخت آن سامره بود که خود را اسرائیل مینامیدند و قسمت جنوب که پایتخت آن اورشلیم بود و به یهودا مسما بود و از 2 طایفه دیگر قوم بنی اسرائیل تشکیل شده بود. در فصل 7 آمده است که اسرائیلی ها با پادشاه سوریه متحد میشن و قصد حمله به اورشلیم و شهرهای دیگر یهودا میکنن تا پادشاه آنجا را عوض کنن و دست نشانده خود را در آنجا قرار بدهن. وقتی که مردم یهودا و اورشلیم از این حمله آگاه میشوند، ترس و وحشت زیادی وجودشون رو فرا میگیره. ولی خدا به وسیله اشعیا نبی به آهاز که در آن زمان پادشاه یهودا بود مژده میدهد که این حمله به شکست میانجامد و یهودا شکست نخواهد خورد. ولی آهاز پادشاه حرف نبی خدا را نمیپذیره، بلکه با ترس و وحشت منتظر حمله اسرائیل و سوریه میشه. این موضوع از فصل 7 تا فصل 12 ادامه داره که حالا توجه شما را به مطالب و آیات فصل 8 که دنباله این واقعه را بیان می کند جلب می کنم. همانطور که قبلا عرض کردم، فصل 7-12 از کتاب اشعیا مربوط به یک واقعه است و آن پیشگویی و اعلام حمله قوم‌های بت‌پرست که اطراف بودن بر علیه شهرهای اورشلیم و یهودیه بود. و در این میان اشعیای نبی نه فقط سخن از آغاز داوری خود بر هموطنان خود میکنه، نه فقط قوم رو تشویق میکنه که نترسند و اعتماد خود را بر خدا بگذارن، و نه فقط به پادشاه التماس میکنه که به خدا توکل کنه و مردم رو تشویق و دلداری بده، بلکه نوید و مژده خدا را نیز به آنان که نسبت به او وفادار هستند در پیشگویی های خود اعلام میدارد. در این زمان آهاز خدا نشناس که بر اورشلیم حکمرانی میکرد سعی میکرد که از خدا دوری ورزد. البته ظاهراً اسم خدا را بر زبان میآورد، ولی هرچند اطلاعات کاملی درباره خدا داشت، هرچند عبادتگاه مقدس در کنار قصر او بود، هرچند شاهد کارهای عظیم خدا بود، هرچند نبی خدا به او مژده داده بود که خدا با اوست و او را حفظ خواهد کرد، با این حال متوجه می شویم که او عملا ایمان به گفتار خدا نداشت. پس اشعیای نبی برای اینکه به او ثابت کند که گفتار خدا حقیقیه و آنچی که او می گوید از الهام خداست، از خود خداست و نه از خودش، نشان و دلیل و برهان می آورد و در آیات اولیه پیشگویی می کند و آن را می نویسد تا آهاز پادشاه و بزرگان قوم وقتی ببینند که حرفای اشعیا پیشگویی های او عملی شد به او ایمان بیاورند، به کلام خدا، به گفتار خدا ایمان بیاورند و بدانند که اشعیا از جانب خدا صحبت میکنه. و دوستان عزیز، همونطوری که گفتم، اگر کسی ادعایی میکنه، اگر کسی بیاد بگه که من نبی خدا هستم، باید پیشگویی هایش عملی بشود. حالا اشعیای نبی به وسیله نشانه هایی که خدا به او عطا میکنه و آن را بیان میدارد به قوم و علل خصوص به پادشاه آشکار میکنه که او از جانب خدا برگزیده شده تا پیام آسمانی رو به سمع قوم برسونه و از جانب خدا سخن میگوید و آنها باید به کلام او گوش بدهن و اطاعت کنن. 5 آیه اول از فصل 8 رو براتون میخونم. میگوید و خداوند مرا گفت، یعنی خداوند اشعیای نبی رو گفت، لوحی بزرگ به جهت خود بگیر و بر آن با قلم انسان برای مهیر شلال هاشبز بنویس و من شهود امین یعنی اوریای کاهن و زکریا ابن یربیا را به جهت خود برای شهادت میگیرم. پس من یعنی اشعیا به نبی نزدیکی کردم و او حامله شده پسری زایید. آنگاه خداوند به من گفت او را مهیر شلال هاشبز بنام، زیرا قبل از آن که طفل بتواند ای پدرم و ای مادرم بگوید، اموال دمشق و غنیمت سامره رو پیش پادشاه آشور به یغما خواهند برد. در این آیات خداوند به اشعیای نبی میگه من میخوام به آهاز پادشاه نشان و علامتی بدم. راستی چرا خدا این کارو میخواد بکنه؟ آیا خدا نیاز داشت که این کارو بکنه؟ ابدا. بلکه دوستان عزیز، دلیل این که خدا میخواد نشان و علامتی بده و یا پیشگویی که بکنه نشون بده به آهاز که ثابت میشه اینه که خداوند نسبت به بندهش دلسوز، مهربانه و پادشاه و قوم خودش رو دوست داره و میخواد با دادن علائم آنان را متوجه خودش بگردانه و بی ایمانیشون و یا ضعف ایمانشون رو تقویت کنه. میگوید ای اشعیا تو برو لوحه‌ای بگیر و خودت روی آن این مطالب را بنویس و آن را به پیش دو شخصیت مورد احترام مردم و پادشاه، یعنی اوریا که کاهن اعظم بود و بالاترین مقام روحانیت را در آن زمان داشت، و همچنین پیش زکریا ببر تا آنان نیز شاهد این امر باشند. چرا؟ چون مردم حرف این دو را به عنوان شاهد میپذیرند. میگه ای اشعیا تو برو یه لوحه‌ای درست کن و روی این لوحه این مطالب رو بنویس و بعد این لوحه را به پیش این دوتا بزرگا ببر که ببیننش، بدانن که آنچی که تو میگویی حقیقت محضه. اشعیا این کار رو میکنه. میگه که خداوند اشعیا میگه من به تو پسری عطا میکنم و تو اسم این پسر را مهیر شلال هاشبز بنام و بدان که قبل از این که این کودک بتونه حرف بزنه، قبل از اینکه حتی اسم پدر و مادر بگه، من لشکریان آشور رو بر سرزمین دمشق برمی‌انگیزانم به طوری که آنان هم دمشق رو تصرف کنن و هم ثروت شهر سامره که پایتخت اسرائیل شماری بود رو به یغما می‌برن. به زبان دیگر اعلام کن یا داشت کن تا شاهدی برای مردم باشن که ظرف کمتر از 2 سال من لشکر آشور رو میارم تا مردم سوریه را و همچین مردم شمال اسرائیل که الان به ضد یهودا جمع شدن و لشکریاشون دور شهر اورشلیم رو محاصره کردن رو به آنها حمله کنه و آنها را به اسارت ببره و ثروت کران نیز از این 2 مملکت آشوری ها به دست بیاورن. عشایای نبی این مطالب رو می نویسه و اون را پیش کاهن اعظم می گذاره و زکریا نیز شاهد آن می شه. درست پس از 9 ماه همونطوری که عشایا اعلام کرده بود و خداوند به او الهام داده بود، حضرت عشایا از همسرش که خودش یک نبیه یا زن مؤمنه بود صاحبی پسری می شه که درست همونطوری که در لوحه نوشته بود اسمش رو مهیر شلال هاشبز می گذارد، یعنی همون اسمی که خدا برای این کودک تعیین کرده بود. اسم پسر عشایا که خدا امر کرده بود دارای معنی بسیار مهمی بود. معنیش اینه که خدا بر علیه کسانی است که بر ضد برگزیدگانش می باشد. بنابراین دوستان عزیز، مهیر شلال هاشبز در زبان عبری معنیش اینه که خدا بر علیه کسانی است که بر ضد برگزیدگان او می باشند. در حدود 1 سال 9 ماه پس از اینکه عشایای نبی این کلام را، این پیشگویی را از خدا دریافت کرده بود و آن را روی لوحه‌ای نوشته بود و آن را پیش اوریای کاهن و زکریا گذاشته بود، لشکریان آشور به سوریه حمله می‌کنند و نه فقط شهر دمشق را تصرف می‌کنند و قسمتی از سرزمین اسرائیل یعنی نواحی رود اردن را نیز تصاحب می‌نمایند، بلکه پادشاه شمال اسرائیل از روی ترس قنامی بسیاری را برای پادشاه آشور میفرسته تا به شهر سامره حمله نکنه. اگرچه ارتش آشور شهر سامره را تسخیر نمی کند، ولی قنامی بسیاری از این شهر به دست می آورد و این جملات که خدا در حدود 2 سال قبل از آن به عشایای نبی گفته بود انجام می شود. با آن وقت کاهن اعظم و زکریا به پیش مردم میان و لوحه را نشان میدهند و به آنان میگویند که خدا از طریق عشایا داره صحبت میکنه و این لوحه و پیشگویی ها که در حدود 2 سال پیش عشایا امر کرده بود و گفته بود الان به اثبات رسیده، دلیل حقانیت گفتار او میباشه که خدا عشایا را برگزیده است. پس از اینکه این پیشگویی به اثبات میرسه، خدا عشایا را دوباره خطاب میکنه، با او سخن میراند به طوری که در آیه 5-8 میگوید و خداوند بار دیگر مرا خطاب کرده گفت، یعنی عشایا را خطاب میکنه، میگه چون که این قوم آبهای شوله را که به ملایمت جاری میشود خار شموده، از رسین و پسر ملیا مسور شدن، بنابراین اینک خداوند آبهای زور آور بسیار نر یعنی پادشاه آشور و تمامی حشمت او را بر ایشان برخواهد آورد و از جمیع جویهای خود برخواهد آمد و از تمامی کنارهای خیش سرشار خواهد شد. دوستان عزیز، این آیات نیز صحبت از پیشگویی میکنه که بلایی را خداوند بر سر مردم یهودا یا حکومت جنوبی اسرائیل وارد میکنه، که البته در اینجا عشایای نبی از روش استقاره‌ای استفاده میکنه. به زبان دیگر از این اصطلاحات استفاده میکنه، ولی مقصودش چیزی دیگریه. ببینید، روان بودن چشمه ها، آن هم به ملایمت که در اینجا میگه آبهای شیلو را که به ملایمت جاری میشود خار شمردند، علامت صلح و صفای خدایی است، آرامش خدایی است و قرش و سیلاب رودها علامت جنگ و نفاق میباشه. به زبان دیگر خداوند میگه ای عشایای نبی، نبوت کن و به این مردم سرکش و قحط نشناس بگو چون که شما حاضر نشدید در صلح و صفا و امنیتی که من به شما عطا میکنم ساکن بشید و از اینکه از شما دفاع کردم راضی و خوشنود نیستید، در عوض چشمتون به پادشاه سوریه و اسرائیل میباشه، بنابراین من از این پس حمایت خود رو از شما برمیدارم و اجازه میدم که دشمنان شما بیان و شما را به اسارت برده و کشورتون در جنگ و ستیز قرار خواهد گرفت. ولی در این حال از آیین و خدا به عشایا برای کسانی که هنوز رو ترک نکرده و همرنگ جماعت نشده بودند و از کلام خدا پیروی میکردن نیز پیامی عطا میکند و با آنها این اطمینان رو میده که خدا آنانی که نسبت به وفادار و امین هستند از آنها حمایت میکنه، حمایتشون میکنه و آنها بایستی بدونن این اطمینان داشته باشن که خدا آنها را ترک نمیکنه و در امن و امان هستن. به طوری که میفرماید به هیجان آیید ای قوم ها و شکست خواهید خورد و گوش گیرید ای اقصای زمین و کمر خود را ببندید و شکست خواهید خورد. با هم مشورت کنید ولی باطل خواهد شد، سخن گویید و به جا آورده نخواهد شد، زیرا خدا با ماست. زیرا خدا با ماست، چون که خداوند با دست قوی به من چنین گفت و مرا تعلیم داد که به راه این قوم سلوک ننمایم و گفت هر آنچه را که این قوم فتنه می نمایند شما آن را فتنه نخوانید و از ترس ایشان ترسان و خائف نشوید. یهوه سبایوت را تقدیس نمایید، شما یهوه سبایوت را تقدیس نمایید و او ترس و خوف شما باشد و او نیز مکان مقدس خواهد بود. اما برای هر دو خاندان اسرائیل سنگ مصادم و صخره لغزش دهنده و برای ساکنان اورشلیم دام و تله خواهد بود. در این آیات میگه ای مقدسان، ای کسانی که ترس خدا در قلبتونه و هنوز از او پیروی میکنید، چشم به خدا دارید، شما نگران نباشید، چون اگرچه خدا داوریشون میفرسته ولی خداوند از شما حفاظت میکنه، خدا حامیتونه. مشورتها و نقشه های دشمنان را که بر علیه شما میکشن باطل میکنه. شما در ایمانتون باقی و استوار باشید، شما وفادار باشید، بدانید که خدا نیز نسبت به شما وفاداره، هرچند دنیا ممکنه ضد شما باشد. و سپس در آیه 17 میگوید من برای خداوند که روی خود را از خاندان یعقوب مخفی میسازد انتظار کشیده و امیدوار او خواهم بود. مقصود اینه که خدا توجه به افراد داره، خدا توجه به فرد انسان ها میکنه و اگرچه روی خود را از قوم یهود به خاطر شرارتشون برگردانیده، میگه ولی من میدانم که حتی اگر یکه و تنها باشم خدا مرا ترک نمیکنه. ایمان دارم که اگر من تنها کسی باشم که در میان تمام قوم خدا پرست باشم و از خدا اطاعت کنم، خدا مرا حفظ میکنه و مرا با آنها نابود نمیکنه. به زبان دیگر تر و خشک در دادگاه خداوندی با هم نخواهند سوخت. دوست عزیز، این آیه باید باعث تقویت ایمان و مایه تسلی شما که احساس میکنید تنها ایماندار محل هستید باید باشه، زیرا این اطمینان را میبخشد که خدا حامی افراد مؤمن در هر نقطه این عالم میباشند. بنابراین اگر خودت رو تنها ایماندار و مؤمن میبینی، اگر تو احساس میکنی تنها کسی هستی که از خدا پیروی میکنی، بقیه دوزی میکنن، کلک میزن، حق بازی میکنن، رشوه میدن و رشوه میگیرن، میگه شما نگران نباشید، چون که خداوند با شماست و هرگاه خدا با شماست کیست که میتونه به ضد شما باشه؟ در آیات فصل 9 باز خدا این اطمینان را میبخشد که از عادلان و خدا ترسان حمایت خواهد کرد. آیات فصل 9 شهرت جهانی دارند، مخصوصا آیه 2 و آیه 6 و 7، زیرا خدا در این آیات به اشعیای نبی نبوت میبخشه یا پیشگویی میده تا درباره ظهور نجات دهنده بشریت یعنی مسیح موعود پیشگویی کند. آیاتی است که در جهان قلب های میلیون ها میلیون نفر را تسلی و آرامی بخشیده و میبخشد، زیرا نه فقط صفات منجی رو بلکه مقام و کار منجی و یگانه راهنما و نجات دهنده بشر را نیز بیان می کند. بر اساس همین آیات است که موسیقی معروف هندل مسایا یا شاهکار موسیقی جهان یعنی کار بتوون نیز این نابغه ترین موسیقیدان عالم به بنا شده است. این آیات تسلی خاطر میلیون ها میلیون انسان بوده و هست، زیرا قدرت نجات دهنده را نیز آشکار می کند. در هفت آیه اول امید ترسندگان خدا را در کودکی که منجی جهان خواهد بود بیان می دارد و صحبت از ظهور اول و دوم منجی موعود می کند. آیاتی است که همه ما بایستون رو در مد نظر داشته باشیم و به خاطر داشته باشیم که کی این آیات گفته شده، کی این پیشگویی شده. 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح. حالا به سه آیه اول توجه فرمایید. میگوید لیکن برای او که در تنگی می بود تاریکی نخواهد بود. در زمان پیشین زمین زبالون و زمین نفتالی را ذلیل ساخت، اما در زمان آخر آن را به راه دریا به آن طرف اردن در جلیل امتا محترم خواهد گردانید. قومی که در تاریکی سالک می بودند نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد. تو قوم مرا بسیار ساخته ای و شادمانیشان را زیاد گردانیده ای. در این آیات اشعیا به دو مطلب اشاره می کنه. اول یادآور می شود که خدا سرزمین نفتالی را ذلیل ساخت. چرا؟ چون بر علیه خدا قیام کرده بودند. و مطلب دوم اینه که می فرماید اما در زمان آخر خدا دوباره بر این قوم رحم کرده و آنان را در چشم مردم عالم محترم خواهد گردانید. ولی در این بین کارهای دیگری رو نیز می کنه و آن اینه که نوری رو می فرسته که به مردم این دیار که محکوم به مرگ هستن زندگی می بخشد، حیات می ده. به زبان دیگر نور خدا حیات بخش و حیات دنده است. خب دوستان، حالا ببینیم که در طول تاریخ چه موقع این پیشگویی عملی شده. وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم در انجیل متی فصل 4 از آیه 12 متوجه میشویم که با ظهور عیسی مسیح عملا این پیشگویی عملی میشه و مسیح همان نور خداست که اشعیا در اینجا 700 سال قبل از ظهورش اشاره فرموده است. میگوید و چون عیسی شنید که یحیی گرفتار شده است به جلیل روانه شد و ناصره را ترک کرده آمد و به کفرناهم به کناره دریا در حدود زبلون و نفتالیم ساکن شد. ببینید همون شهرهایی که در اینجا به آن اشاره شده، تا تمام گردد آنچه به زبان اشعیا نبی گفته شده بود که زمین زبلون و زمین نفتالیم، راه دریا، آن طرف اردن، جلیل و متا، قومی که در ظلمت ساکن بودند نور عظیمی دیدند و بر نشینندگان دیار موت و سایه آن نوری تابید. با رفتن مسیح به این مناطق و تابیدن نور خدا و اعلام مژده حیات بخش خداوند به این افراد، این پیشگویی کامل می گردد و به انجام می رسد. مسیح خود فرمود که من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند در ظلمت ساکن نشود بلکه نور حیات را یابد. و از آیه 4 اشعیا دوباره در باره این نور و رحمت آسمانی صحبت می کنه که چگونه خدا مشکلات و سختی ها را بر می دارد و انسان را از زیر سلطه یوغ گناه که سرچشمه همه بدبختی های بشری است آزاد می کند. می فرماید زیرا که یوغ بار او را و عصای گردنش یعنی عصای جفا کننده وی را شکستی. حالا سوال اینه که چه موقع این یوغی که قوم یهود و مردم دنیا را در بند خود نگاه داشته است خدا آن را شکسته؟ دوستان، وقتی باز به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که با آمدن عیسی مسیح به این جهان این یوغ شکسته می شه. و دوست عزیز، دلیل این که امروز قوم بنی اسرائیل این همه مشکلات را دارن اینه که اجازه ندادند عیسی مسیح یوغ گناه را از آنها دور کنه و مسیح این کار را هم با زور برای هیچ کس انجام نمیده. ولی برای ما که او را پذیرفته ایم، برای کسانی که مسیح را پذیرفتند، خدا عطایای دیگری داده. نه فقط یوغ را شکسته بلکه عطایای عظیمی دیگری نیز عطا کرده است. لطفاً به آیه 6 و 7 که پیشگویی است درباره مسیح موت توجه کنید، یعنی درباره آن کسی که ما را از یوغ عظیم گناه آزاد می‌کند. می‌فرماید زیرا که برای ما ولدی زایده، پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خواهد بود و ترقی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داوود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا عبدالآباد ثابت و استوار نماید. غیرت یهوه سبایوت این را به جا خواهد آورد. ببینید دوستان، این آیات صحبت از حکومت خدایی می کند و خدا یکتا اراده میکنه که با بشر در تماس مستقیم باشه و بر قلب‌های مردم حکمرانی کند. حالا سوال اینه که چگونه ممکن است پسری که خدا به ما عطا میکند و یا پسری که به ما از طرف خدا بخشیده میشود و صاحب سلطنت میشه، اسمش عجیب، مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی باشه؟ ببینید، این اسامی است که خدا به این فرزند عطا میکند. جواب در آخر آیه 8 که میگوید زیرا غیرت یهوه خدای سبایوت این را به جا می آورد. خدا اراده میکنه که خود را در جسم بشری به انسانها آشکار کنه. دوستان عزیز، میدونم برای ما ایرانیان که از خدا یک برداشت دیگری داریم، این امر تقریبا غیر قابل قبوله و حتی به قول بعضی ها این کفره. ولی اگر دقت کنین متوجه خواهید شد که نه فقط کفر نیست، بلکه صحبت از عنایات و لطف عظیم خدا، کرم و محبت خدای قادر مطلق به من و شما انسان نالایق میکند. ببینید، این آیه نمیگه که انسانی به دنیا میاد که بعداً به مقام خدایی میرسه، استخوره را، و یا اینکه مردم او را به خاطر دلایلی یا به عنوان قدرشناسی او را به عنوان خدا بپرستن، خیر، بلکه صحبت از مکاشفه خود خدا میکند. انسان دوستان هیچ وقت خدا نمیشه و هر کسی که این ادعا را بکنه و شخصیتی رو به مقام خدایی برسونه و چنین تعلیم بده، بزرگترین کفر گفته و مستحق مرگ میباشه. ولی عزیزان، برای خدای توانا، خدای قادر مطلق، خدایی که به مکان و زمان محدود نیست، این امر میسره که اراده کنه در جسم خیشتن را به بشر ظاهر کنه، آن هم بدون اینکه لحظه‌ای و ذره‌ای از مقام ازلی و مقدس خدایش جدا و یا کم بشه. این آیات در حقیقت صحبت از توانایی خدا و در این حال محبتش میکنه که با محبتش به ما انسانها آمیخته شده و اراده کرده که خودش رو به بشر نزدیک کنه، بشری که او را دوست میدارد و میخواد او را بشناسه. اگر دوست عزیز، ما شاهد قدرت خدا در برگ درختی هستیم، اگر شاهد حضور خدا در زندگی خودمون هستیم، اگر متوجه فیض و رحمت خدا در امور زندگی و روزهای عمرمون هستیم، آیا برای خدای قادر مطلق امکان نداره که در جسمی خود را به ما بشناساند، جسمی که پاک و مقدسه؟ البته که میشه. این آیه در حقیقت اساس مکاشفه خدا در عیسی مسیح رو میکنه که خداوند اراده می نماید در زمان معینی خود رو به بشر بشناسانه، زیرا بشر نمیتونه با قدرت و حکمت خودش به حضور خدا برسه. آدمی عاجز و ناتوانه، ولی خدا میتونه خودش رو به بشر برسونه و او اراده میکند که این کار را بکند و اشعیا این پیشگویی را میکنه. دوستان عزیز، صفاتی که اشعیا در اینجا به کار میبره بسیار مهم هستند که متاسفانه وقتمون در اینجا به پایان رسیده. اجازه میخوام که در برنامه آینده به آن اشاره کنم تا ببینیم که این مکاشفه خدایی اولا چه صفاتی همراه خود داره و چه پیامی برای من و شما داره، و اینکه این مکاشفه و یا این پسر که عطیه خداوندی است چه کسی میباشد. زیرا که برای ما ولدی زاییده، پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.